خب ما چون هفته گذشته فیلم سینمایی ساختیم درباره 18 تیر تیم برنامه اینجا نرسیدیم به اخبار و آقایان در اخبار و اینا بپردازیم، این هفته قصد کردیم داره شامورتی پامورتی بازی در این برنامه رو خط بکش کرده، مسئولیت تو که تریبونداری رو انجام داده، نه تنها انجام بلکه استفاده بهینه کرده و بتواند برای ثبت در تاریخ هم که شده از طریق این امواج مغناطیسی رادیو معمولی اینترنت به گوش جهانیان برساند که بیش از آغاز خطبه. آقا شما به من بگو این داستان مسیح النجات شما دیدی؟ من اگه ندیدی من راحتت کنم. آقا جمهوری اسلامی برنامه چیده بود از نیویورک بندازنش تو قایق ببرم ونزوئلا، بعدم ایران و بعدم رولازم. من قبل از آغاز خطبه باید بگم که اولین نکته‌ای که من با دیدن این داستان به ذهنم خورد این بود که چقدر مسیح در کمپینی که در این سالها برای رساندن صدای بی صدایان برپا کرده موفق بوده که جمهوری اسلامی خواسته. بعد این به نظر من خیلی مسیح باید واقعا خوشحال باشه از مسیح واقعا از طرف. تو خجالت نکشیدی واقعا برم آمریکا بزنم بدزدم ببرم؟ سلوقونه مگه روده هنگه نیست که آقا که برم بنام. یارو شهروند خودش رو داره محافظت هم میکنه از دست تو، شما میخوای این مسیح شهروند ایران هم هست دیگه، شما میخوای شهروند خودت رو از یک کشور دیگه بدزدی بیاری تو وطن خودش اعدامش کنی. پلیس یک کشور دیگه در اینجا آمریکا داره ازش محافظت میکنه که دست تو بهش نرسه. گرفتی عمق فاجعه رو؟ دفعه دیگه هر بس حقوق بشر و اینا زدین باید باش اینا واقعا یکی همین که آقا داستان چیه؟ آیه جمهوریستان شما دوباره افتادی دور دنیا ترور و اینا دیگه، مثل اون اول انقلاب فرخزاد و فلان، الان دوباره چی شده؟ بزن بزن چی شده؟ چیزی شده بابا جون؟ ترسیدی؟ از چی ترسیدی بابا جون؟ مردم رای ندادن؟ آها هر کاری میکنی چی درست نمیشه؟ آها نمیدونی دیگه چی کار کنی؟ آخه میدونی قرن 21 بسیج بی ترمز اینا بر نمیداره، این باید میدونی باید اطلاعات داشته باشن، آدم باید مهارت داشته باشن، اینجوری نیست، دنیا عوض شده دیگه، اون دهه 60 نیست مردم بی آبی و بی برقی و بی همه چی کپونی بکشن تا شما در قدرت بمانی. دیگه الان بحث پیدا کردن اون بند خداست که اصلا ببین قبول میکنه تره خورد کنه اول، بعدش بپرسیم که برای شما خورد میکنه یا نه. من پیش از آغاز سوژه اصلی برنامه این هفته گفتم بیام تا شلوغش نکردم اول بگم که من خیلی خوشحالم برای مسیح هیچ اتفاقی نیفتاد و خودش و خانوادش سالم هستن. امیدوارم برای هیچ خبرنگار یا فعال سیاسی اینا آدمایی که دارن کار مثبت میکنن برای اینکه هوای مظلوم داشته باشند، امیدوارم برای هیچ کدوم از اینا هیچ داستانی واقعا اتفاق نیفته. امیدوارم روزی برسه که حکومتی در ایران حاکم باشه که به جای دزدیدن خبرنگار، مطبوعات و ژورنالیسم رو اصلا به عنوان یکی از ارکان اصلی آزادی و دموکراسی به رسمیت بشناسه و به جای اینکه بره توی بیت قایم شه بیاد کنفرانس مطبوعاتی بذاره جواب بده. کار ژورنالیست پرسیدنه، شما میتونی از پرسش خوشت نیاد ولی نمیتونی پرسش رو نادیده بگیری، چه رسد که بخوای پرسش کننده رو بدزدی از بروکلین ببری منهتن بعد قایق تندرو بعد ونزوئلا با قایق تند. میدونی اونا بابا جون فیلمه دیگه، شما میبینی تو ماهواره، اونا آمریکا اونجوری نیست، اونا فیلمه، اونا فیلم هالیووده، اونا آره بابا جان هالیووده اونا. حتی دفعه اول دومت نیست اینا هم بگم، شما روزانه به من و همکارانم لطف دارید، روزانه مشغول تهدید و بگیر ببند هستید، ولی از من به تو نصیحت که این کارا رو که میکنی اینا اومد نداره. آقای جمهوری اسلامی آدم این کارا بکنه که آخر وقت چی اونجوری بشه، این کارا شما میکنی اومد اینا درست نیست، قبلا از این کارا کردن یه سری آدمایی الان نیستن، شما ببینید تاریخ ورق بزن. من میگم چی میگم؟ من میگم شما به فرود اضطراری فکر کن از الان، از الان دیگه شما به فرود استعاری فکر کن، یعنی مقصد و اینا قدس و اینا دیگه بیخیال شو، شما بیخیال شو دیگه، ول کن اون فانتزی تو ول کن. من الان اگه اجازه بدی خیلی سریع به کاپیتان میگم که درو باز کنه، اون چتر رو بردار. آره دیگه چتر رو بپوشید که برات بپره. کاپیتان ایشون میخواد بپره پایین، فرود استعاری داری. آره در رو باز کن، خلاص یه کمک کنم.
آماده باش برای فرود استراری، مهندس آماده باش برای سقوط احتمالی، خانوم جون صفر ببن سیارمون تو دنده
سلام به مردم خوب سرزمینم.
اصغر فرهادی اسمی که برای من یادآور خاطرات دوره دانشگاه تئاتر فرهادی، من فکر می‌کنم اول نمایشی که ازش دیدم نمایش ماشین نشین ها بود، سال 72 یا 3 اینو من همیشه دیدم. حقیقت شدم که دوستام که با هم رفته بودیم خیلی خوششون اومد بود دیگه اینا، ولی من زیاد فازش رو نگرفته بودم، ولی نمیدونستم چرا. بعدش هم که رفت تلویزیون و اینا کلا مثلا فکرش هم نمی کردم اون فرهادی بتونه درباره الی و جدایی نادر از سیمین رو بسازه که الان از محبوب ترین فیلم های من هستن. من در برنامه این هفته میخوام چند تا پرسش مطرح کنم و این برنامه در نهایت نتیجه اخلاقی نخواهد داشت، بلکه آن را به شما میسپارم تا فکر کنید و به من بگویید که این است یا آن است. خیلی وقت بود که آقا میخواستم این بحث مطرح کنم، همش با خودم مطرح می‌کردم، حالا دارم با شما مطرح می‌کنم. این هفته چون بحث این فرهادی داغ شده، منم نان را می‌چسبانم به تنور و اینها خمیر را، و آرزم که یک بحثی در فرهنگ و هنر ایران از زمان درخشش کیارستمی در جشنواره کن و اینا شکل گرفت که در نهایت باعث شد این بحث این هفته ما به خاطر اون بحث دو طرف داشته باشه. و برای همین بگذارید من اول بگم مثلا داستان چه. کیارستمی وقتی که با فیلم هایی که مثلا در ستایش از زندگی می ساخت راجب طبیعت اطرافش و اینها، مثلا مرگ یا هر درگیری هنری فلسفی دیگه که داشت مطرح شدشون، همواره این سوال از ایشون میشد که آیه محترم، آیه کیارستمی، شما که تو ایران زندگی میکنی، این همه ظلم و بدبختی که حاکمیت بر مردمت رو روا میداره رو میبینی، چرا هیچی نمیگی؟ کیارستمی همیشه میگه آقا من مشکلی با محدودیت ندارم، چون محدودیت مال امروز دیروز نیست و از این حرفا و اینجوری. در مقابلش هم خب فیلمسازانی مثل جعفر پناهی و رسولوف و اینها پرورش یافتند که از لحاظ فلسفه هنری و نگرش به هنر سینما و حتی تا مقدار زیادی دنیا شبیه به آقای کیارستمی فکر میکردند، تا اونجاش، یعنی تا اونجایی که عباس کیارستمی شاید نمیخواست بهش دست بزنه، چون فکر میکرد نشان دادن زندگی شاعران است و هنرمندان است و یا هر چیزی که ایشون فکر میکرد. سالهاست که بین این دو تفکر دعواست، یعنی گروهی به کیارستمی میگن شما منفعل سیاسی بودی، دوروبر خودتو نگاه نکردی، ملت داشتن بدبختی میکشتن، رفتی نمیدونم درخت گیلاس. گروهی هم پناهی و رسولوف و دیگران رو هوچیگرانی مینامند که دارن از هنر سوء استفاده سیاسی میکنند و از این حرف. جفتشون اشتباه میکنن، جفت این گروه. حالا اول من نظر خودم رو بگم در این باره، بعد شما که داستانش و اون که بالاخره میدونید که من به زعم کاری که من دارم میکنم، یعنی این برنامه و برنامه های مشابهی که من در دهه گذشته ساختم، شما میتونید متوجه بشید که من چجوری نسبت به مسئله فکر میکنم. من اعتقاد دارم هنرمند باید نسبت به پیرامون اطراف خودش حساس باشه، اصلا باید اول خودش حساس باشه، آدم حساسی باشه، یکی نسبت به پیرامون خودش هم حساس باشه دیگه، و نمیتونه یک اثر هنری خلق بکنه که در اون تصویری از انسان دور و برش به هر ترتیبی، حالا یک روحیه اون انسان یا تصویری از اون انسان یا انرژی اون انسان روش نباشه. ولی ببین از طرفی هم فکر میکنم آقا باید هنرمند آزاد باشه که هر غلطی دلش میخواد بکنه، یعنی این گروهی که از کیارستمی میخواستن که مثلا چرا مثل پناهی هیچ وقت فیلمی مثلا مثل آفساید در باره ورود ممنوعیت ورود زنان به استادیوم نساختی، یا فیلم های دیگر که به انتقادات تند و تیزتری از جامعه سیاست زده ایران میپردازه، هر وقت بهش میگفتن نساختی، به نظر من اینم درست نیست که به اون بگید چرا نساختی. فرجین چی میگه؟ اونم خب آزاده دیگه، هر کاری میخواد بکنه، حالا اون میدونی اونجوری دوست داره بکنه، اما که اون دستپاشو بگیره میگه حتما تو باید این کارو بکنی، که هنرمند هنرش اونجوری بهش کار هنری کار آسونی نیستش، یعنی اینجوری نیست که شما حالا مثلا بنایی و اینا نمیشه به یاد بگیری. از برای اینکه توش چیز هست، چی بهش میگن، احساسات هست. چون احساسات هست خب این باعث میشه که نوع معیار سنجشش یه جوری دیگه ای باشه. خب نمیتونی مثلا آدمی آزاده که هر هنری دوست داره تولید بکنه و اساس واکنش هایی که نشون میده تصویر نهایی خودش رو در ذهن نسل خودش جا میذاره. آقای کیارستمی هم همچین کاری کرد. آقای کیارستمی متاسفانه به علت خطای پزشکی درگذشت، ولی این داستان، این اختلاف همچنان ادامه داره. اصلا من واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی میخوام بکنم. این که در کارمان حرف سیاسی نزنیم و کار هنری مانا و جاوید درست کنیم و اینا که در هر دوره و زمانی معنا داشته باشد، درست، منم موافقم. منم با کارهایی که تاریخ مصرف داشته باشن حال نمیکنم. ولی بحث اینجاست که شما اصلا میدونید دیگه اون دفاعیه آقای کیارستمی در ستایش از زندگی برای مواجه نشدن مستقیم با حاکمیت الان دیگه جواب نمیده. کلن به نظر من تمام منطقه های قبل از کرونا دیگه جواب نمیده. به نظر من قبل از هر گونه ابراز نظری در مورد هر چیزی، ما انسان های 1400 باید در نظر بگیریم که دنیای بعد از کرونا همون دنیای قبلی نیست. توی پرانتزم بگم که آقا داستان فقط این نیست، داستان منبع مالی و شرکت در پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم خودش یک داستان دیگری. خب جالب البته، مثلا زمان ما فقط یه اداره ارشاد بود و مثلا شاید یه دونه سازمان تبلیغات اسلامی که اینا پول داشتن، امکانات داشتن برای تمرین و اجرای تئاتر، برای مثلا ساختن فیلم سینمایی، فیلم های مثلا 16 میلیمتری، 8 میلیمتری و از این حرف. مثل الان تئاتر خصوصی و اینا به این ترتیب که شما میبینی نداشتیم. چطوری بود؟ ولی اینجوری نبود. یعنی ما اگه می‌خواستیم یه کاری رو ببریم روی صحنه، اگه تو هنرمند تئاتر بودی می‌خواستی کار ببری روی صحنه، فقط باید با اداره ارشاد طرف باشی. یعنی جای دیگه ای، راه دیگه ای نبود. اداره ارشاد هم که خب وزیرش مشخص بود، اینکه یارو کیه، چه طرفیه، چپ راست، اصلاح طلب، اصولگرای، چه گفتی، مشخص بود. و اینا هنوزم همینه. الان هم شما باید بری تئاتر می‌خوای اجرا کنی تو ایران، فیلم می‌خوای بسازی، باید بری ارشاد دیگه اونجا چیز کنه، یک جایی در ارشاد باید به شما مهر تتلقا بزنه. یعنی اگر من اون زمان کار تئاتر در ایران اجرا می‌کردم، تمام اون شروط اداره ارشاد اون موقع، اسلام و فلان اینا، سانسور اینا، حتما باید میپذیرفتم که کار بکنم، نظارت و فلان و ممیزی. و البته اون موقع هم خب مشخص بود کی داره کار سفارشی می‌سازه و کی داره کار خودشو میکنه و هنرمند متعهد انقلابی نیست. الان هم یه ذره فرق کرده. علاوه بر اداره ارشاد که ذیل دولت جمهوری اسلامی حساب میشد و اینا، یک بد وزیری هم داشت که تو میتونی یقش بگیری. سپاه اومده الان بر خودش چیکار کرده؟ هالیوود زده. خودش را اصلا تصمیم میگیره، فیلم میسازه، تئاتر میناید. اصلا به ارشاد جواب پس، اصلا به هیچ کی جواب پس. تنها کسی هم که الان میتونه، الان واقعا تنها کسی در ایران که میتونه هر چی دوست داره بسازه، بهش نمایش بده، اجرا کنه، بهش کیم به سانسور هم نشه، ولی در سپاهه. سپاه آزادترین کسی در ایران است که میتونه کار هنری بکنه الان. حالا اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن سپاه یه سازمان سینمایی درست کردن. اوج. دارن چپ و راست با هزینه‌های بلند داشتن دیگه تو این سالا، دارن این همه فیلماشون دیدین دیگه. فیلمای بعد حاتمی، نئو حاتمی کیا میسازن بعد از حاتمی کیایی. یعنی یه چند تا کارگردان متعهد و انقلابی اونجوری که مثلا چه می‌دونم مخمل باف رو میشناسه و تارانتینو رو حتی میشناسه، اینا دارن کار میکنن که اونا شدن حالا ابزار دست اینا که سوژه اینا رو کار بکنن. دنیا رو حالا شما ببین، الان تازه اونا، تازه بعضی از اونا میان میگن ما رو چه سانسور میکنه. اینا که برای سپاه کار میکنن از سانسور مینالند. دنیا رو ببین شما کار کردن اون موقع با ارشاد یا الان انتخابی نبود، نیست، یعنی چیز دیگری نبود، همین بود دیگه، همین که هست. ولی یا برو از این مملکت یا باید با ارشاد کار کن، چون راه دیگه نشه. ولی کار کردن با سپاه الان انتخابیه. شما تصمیم میگیری برای پول یا برای هر چی بری اون کارو بکنی و مثلا در یک پروژه‌ای مثل همین کارهایی که مثلا دینامیک اینا می‌کردن یا بقیه آدما کردن، اسمشون زیاد نمیخوام بیارم، بری چیز رو. آقای رویگری اگه بشناسین، یک فیلمی بازی کرد بنده خدا تو اون سالا، جنبش سبز و اینا، بعدش هم اومد چی مزخرفی کرد، انقدر تحت فشار، حساسیت اون موقع ملت راجع جنبش سبز بالا بود، ایشون مجبور شد بیاد سر اینکه اون فیلم بازی کنه مزخرفی کنه. حساسیت مردم این روزا هم چی بالاست آقای فرهادی، مردم حساس شدن، و فکر میکنن که بهشون نارو زده شده، خیانت شده بهشون، حقشون رو خوردن، مظلوم واقع شدن. و برای همین و به خاطر این همه فشارها، بیابی بیبخی فلان، بسار پول ندارن، ایشکی واکنش های احساسی نشون میدن مردم که حقم دارن. حالا با این مقدمه من میخوام شما رو با آقای فرهادی و بابک غفوری آذر، همکارم خبرنگار رادیو فردا، یه چند دقیقه تنها بگذارم تا بعد بیام و بحث رو ادامه بدم. خواهش میکنم هیچ جا نرید، همینجا بمونید. مهمه برام، خیلی وقت بود میخواستم این حرفا رو بزنم، خیلی برام مهمه. خواهش میکنم که نریم پی کارتون، بمونید که این ما به جای بود.
دیروز با گفتگوی با شما در برنکی منتشر شد که در اون استراحت گفتین که در ایران سرکوب وجود داره و آزادی هم اندیشه و بیان نیست. در سابقه اخیر هم میدونیم که اتفاقاتی مثل سرکوب خونبار اعتراض های دی 96 آبان 98 در ایران رخ داده، سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو دیدیم، اینا همه نشونه های سرکوب روزافزون در جامعه ایرانه. چقدر خودتون رو متعهد به بیان این نوع سرکوب ها در آثار، صحبت ها و عملکرد خودتون میدونید؟ و به عنوان سوال دوم، در انتخاب همکارانتون چه مقدار به عملکردهای پیشینشون دقت میکنید؟ اگر آقای امیر جدیدی در محصولی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازی میکنه مثل فیلم روز صفر، براتون مهم هست که دوباره با ایشون کار کنید؟ یا محسن ترابنده که در محصولات سازمان سینمایی اوج سپاه پاسداران کار میکنه؟
خب خیلی در اون پاسخ این دو تا سوال خیلی مفصله و سعی می‌کنم در کوتاه‌ترین زمان بگم. این مصاحبه‌ای که من دیروز با برایتی داشتم، همین الان بچه‌ها به من گفتن، در واقع که اگر به متن انگلیسیش، همون کسی که الان داره برای من ترجمه می‌کنه، این رو در واقع ترجمه کرده، بحث این بود که سوال این بود که تصور شاید در بیرون از ایران، نه در همه جا، در اروپا کمتر، در بعضی از کشورها که کمتر ما رو میشناسن، تصوری که ما اصلا سوشال میدیا در کشورمون وجود نداره. و سوالشون بود که با تعجبشون که آیا اینقدر واقعا بخشی از زندگی شبکه‌های اجتماعی؟ و من گفتم که بله، من فکر کنم که حتی بیشتر از خیلی از کشور و جوانهای ما استفاده میکنن. و پرسش این بود که چرا؟ پاسخ من اینه که چون یه فضای بسته ای داشتیم تو الان. حالا این در واقع رایتی زده سرکوبگر، به نظرم کلمه انگلیسی در اون فضای بسته، تو فضای بسته‌ای برای بیان نظرات هست. وقتی این فضا حالا با شبکه‌های اجتماعی باز میشه، طبیعیه که خیلی ازش استفاده کنن. شما اگر در کشورتون انواع مدیا رو داشته باشین، راحت حرفتون بزنید، اینقدر همه چی رو توی شبکه اجتماعی ممکنه کمتر ممکنه استفاده بکنید. پس این موضوع برایت این بود. اما بعد همین اتفاقی افتی وجود داشته، این که من به عنوان فیلمساز چگونه واکنش بدم، نشون بدم، این سوالی بوده که همیشه مطرح بوده. دو نوع واکنش بشه نشون بده. من این مثال میذارم شاید خیلی روشنگر باشه. ببینید، در زمانی که اولین بار راجع به اعدام بچه‌های زیر 18 سال در ایران بحث بود، اولین فیلمی که فکر میکنم بدون تحقیق به نظر میاد ساخته شد، فیلم شهر زیبا بود. تصور کنید من در اون موقع به جای ساختن شهر زیبا یک بیانیه تند میدادم. کسی الان یادش بود؟ ولی همین الان شهر زیبا رو هنوز آدم ها میبینن و هنوز این پرسشه که چرا این بچه ها، اگه این بچه در سن 14 سالگی داره یه اول در واقع قتل که انجام میده و بعد اعدام بشه، اگر اونقدر عقلش میرسه و مسئولیت پذیره، چرا همون موقع اعدام نمیشه؟ اگه هنوز نارسه و هنوز به بلوغ فکری نرسیده و بعد بزنیمش تا 18 سال رو کشو اجرا کنیم، خب پس خودمون داریم میگیم هنوز به اون بلوغ مسئولیت پذیر نیست، تناقض اینجا. بر اساس این فیلم شهر زیبا ساخته شد. حالا اگر فکر کنه که من طبق این در ما گفته ای که شما داشتین، من اون فیلم رو نمی ساختم و به جاش اون زمان یه بیانیه می دادم، حتما بیانیه خوبی نمی شد، چون من بیانیه نویس و مقاله نویس و خوب نمی تونم در واقع، من کارم فیلم ساختن، بهتره که با داستانم اینو میگم و بهتره که در واقع این پرسش رو ایجاد کنم که شما فکر کنید که چرا این اتفاق داره. من فکر میکنم تصمیمم اینه که این رو از این طریق فکر میکنم تأثیر گذارتره با همه مشکلاتی که هممون آگاهیم بهش. پس من این شیوه رو انتخاب کردم. آگاه شدن جامعه ظلم رو از بین میبره. جهل و ظلم رابطه دو طرفه دارن. ظلم جهل ایجاد میکنه و جهل ظلم رو میپذیره. چون اگر با جهل مبارزه کنید، ظلم از بین خواهد رفت. بعضی‌ها تصمیم می‌گیرن فقط با ظلم روبرو بشن، بعضی‌ها تصمیم می‌گیرن با جهل، بعضی‌ها هر دوش. من تصمیمم اینه در فیلم‌ها تا جایی که به به عقل خودم میرسه، به داشته های خودم میرسه که حال من هم مطمئن نیستم، همیشه با یه تردیدی نگاه میکنم که ما هم دیدیم، این آگاهی رو بتونم بدم. در حالت بازیگرها نه، من در واقع بازیگر رو بازیگر میبینم، نقش رو بازیگر میره سر یک فیلم بشه نقش میگه، سعی میکنه که اون نقش رو به بهترین شکل اجرا کنه. من حالا فیلمایی که گفتین رو ندیدم البته، ولی من وقتی که میخوام فیلم بسازم میگم در دنیا این آدم بهترینه، نه پاسپورتش رو نگاه میکنم، نه اینکه این چگونه به زندگی نگاه میکنه، چه کارهای کار کرده. من این فرصت رو میدم بکنم این به فیلم من کمک میکنه، من این آزادی رو میدم که هر کس بیرون از دایره کار هم کاری با من زندگی خودش رو داشته باشه و ممکنه متفاوت با من فکر کنه. یعنی ما خودمون که مقابل این در تون روی ها داریم حرکت میکنیم، خودمون باید مراقبشون، نگاه طرف مقابل ما شبیه اون نشیم، ما هم تون رو نشیم بگیم که حق نداری این کار رو، خط کشه که داریم باش بجبش حرف میزنیم و باش مخالفیم، خودمون این کار رو انجام ندیم. این اعتقاد شخصی.
خب من از آخر شروع کنم اگه اشکال نداره. این که شما آقای فردی به پیشینه بازیگر نگاه نکنی اینا خیلی مالی، خیلی خوب، خیلی بنمالی، خیلی آرت، خیلی مثلا فلان، درستش همونه، ولی این منطق یک جامعه باز و آزاد و اینا جواب میده، بسیار عالیه، خیلی هم خوب. ولی آیا شما که بازیگر تو فیلم وزارت اطلاعات بازی کرده، الان وزارت اطلاعات ایران کنار سپاه و اونور برای خودش فیلم میسازه، همه فیلم میسازن، هالیوود 18 تا هالیوود داریم ایران الان، این که بازیگر تو فیلم وزارت اطلاعات بازی کرده برات مهم نباشه؟ یه سر اون صداقت هنری که آقای فرهادی احترام به درستی احترام ویژه‌ای به خاطرش براش گذاشته میشه، به نظر من خدشه‌دار میشه. فرق دیگر فیلم سازان کن و آقای فرهادی به اندازه یک بوئینگ 737 هواپیمایی اوکراین. خب حقیقت همونی که انتظار از همه آدم های دنیا، هم از هنرمند و بچه معروف و ژیمناست و شطرنج باز و جودوکار و بوکسور و اسرائیل و اینا داشتن که همزمان شما اون کارهایی که میکنی فعال سیاسی و یا اینا اکتیویست هنری اینا هم باش که نباید داشت دیگه. یعنی میخوام عرض کنم که آقای فرهادی در ضمن آدم هم برای خوش هست دیگه، ایشون تصمیم اینجوری گرفته دیگه. حالا شاید عده‌ای بگن آقا پس چی میگی تو؟ آقا من میگم که اسخر فرهادی علاقه من داره که حرفشو با کارش بزنه. شما حالا اول این فیلمشو که قراره در بیاد ببین، بعد بیا بشینیم سر گلم دیگه بشکنیم. من فکر میکنم به جای همه اینا میشه صبر کرد، فیلم رو دید، بعد اظهار نظر کرد و تا اون موقع دست از سرش برداریم. این از این مسئله. بعد این که حالا آیا اصلا باید با اینها کار کرد یا نه هم که خودش یک برنامه دیگر است. و اینکه اون خط قرمز چیه برای آقای فرهادی، اونم برای من جواب یا اصلا هست نیست چی؟ خواسته که آقای فرهادی از مفاخر ایران است، کسی است که سینمای ایران را به پیش و پس از خودش تقسیم کرد. من خیلی دوست دارم فیلماش رو، ظرافت نگاهش رو، نمیدونم این تجربه تئاتری که به خودش به سینما میاره، این شعور رو دوست دارم، جنتلمن بودنش هم دوست دارم، متمدن باله، خیلی باله، خاکی باله. ولی میخوام این سوال بپرسم که چی باید بشه که آقای فرهادی بتونه آزادانه با خبرنگاران حرف بزنه؟ این اصغر فرهادی که صداش رو پخش کردیم توی کنداش حرف میزد، هنوز زیر سایه سیاه جمهوری اسلامی بود، اونجا هم تو قفس تو کن، انگار یکی با شیشلول واسه بالا سرش ایشان رو جواب میده، ولی با اونا نیست فرهادی ها. من بگم اینا هرچی که آدم آرتیست آدم سایه مملکت بابا، آدمی هم آدمه دیگه، نمیدونم. ولی فیلمش هم ببینیم، شاید جواب همه سوالا اونجا باشه. ببخشید من این آدم خوره سینما اینا، این ساید خودمو به شما نشون ندادم، خوره سینما اینا بودم این هفته، چون من خودم سینماگر شکست خورده هستم و از اینجور عقده های نوجوانی. این اولین برنامه بود که من وقتی شروع کردم پایانی براش متوسر نبودم، چون با سوال شروع میشد و قرار بود که با سوال تموم بشه. معمولا وقتی شروع میکنم برنامه رو نوشتن، میدونم که مثلا آخر فیلم یارو میمیره دیگه، اینو میدونم، اینجوری میشه اینجوری میشه، این وسط مثلا چه بنویسم اون آخر فیلم یارو میمیره. ولی این دفعه خودم هم نمیدونستم، برای همینی که الان ما به اینجا رسیدیم و من دارم این حرفا رو میزنم. بعد برنامه در کلاب هاوس به مدت یک ساعت در خدمت خلق قهرمان و جواب پرسش های برنامه. آقا دازم الکل نه خوب نیست برای تا این الکله میخوری همش الکل.